برنامه چشمنداز در رادیوی آزادی.
آیا دادستان کلی تاجیکستان با نشر مقاله مفصل از خلافکاری های محمد روزی اسکندروف چی میخواست؟
خواستم که حقیقت حالا مردم ژورنالیست ها همه فهمد حقیقت حالا.
پاسخ رئیس دموکرات ها و سابق سروری تاجیک گاز.
یعنی که من هشدار داده شدن که ما امکانیت داریم که پرونده جنایی کشویم.
اگر کاهش فقر در مرکز دقت وزیران مالیه کشورهای ثروتمند نبود، پس آنها چی را بررسی میکردند؟
وزیران را برعکس مسئله دیگر تشویش میداد، از جمله روهای پایین آوردن نرخ نفت خام در بازارهای جهانی.
استعداد برنده نوی جایزه نوبل از کجا منشأ میگیرد؟
محبت من به صنعت بحث و نیروی سخن از پدرم منشأ میگیرد.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و در نیم ساعت آینده برنامه اطلاعاتی و تحلیلی چشمانداز را با این مطالبی که شنیدید و مطالب دیگر معرفی خواهم کرد. به دنبال آوازه های اینکه رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و سابق سرور اداره گاز تاجیک محمد روزی اسکندروف از تاجیکستان فرار کرده است، نشر شدن مقاله مفصل دادستان کل کشور تخمین ها را در بابت مورد تعقیب احتمالی قرار یافتن اسکندروف برای بسیاری از ناظران محلی قوی تر گرداند. در این مقاله دادستان کل باباجان باباخانوف شرکت دولتی تاجیک گاز زمان سروری اسکندروف را در نقض مقررات موجوده، معاملات غیر قانونی و خلاف منفعت های کارخانه، ایجاد شرایط برای خلافکاری و قانون شکنی ها عیبدار کرده، همچنین از پرونده 3 سال قبل او در باره نگهداشت غیر قانونی سلاح و محافظان خصوصی یادآور شده است. در این باره اول نگاهی کنیم به نظر کارشناسان و ناظران محلی در شهر دوشنبه با کمک همکارم در این شهر عبدالقیوم قیومزاد.
باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان در یک صحبت تلفنی گفت که وی در رابطه به مقاله نشر کردهش چیزی اضافه کردنی نیست، ولی همزمان افتتاح پرونده جنایی علیه محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را در حال حاضر رد کرد.
همو گازید ای او گازید پراتر دیگه در جو نویسم آیا. من خواستم که حقیقت حالا مردم ژورنالیست ها همه فهمد حقیقت حالا. تو کای وای همین تومات بولون بون کده میگردد ای حقیقت دور راست چی در برای او چی در برای دل ده ها دل های 26 دل از ده، لکن او در حق کنکه در حق خودی وای نیست. همه شما جو درس کرده گیا همو خلاص برو ما یوا کارش ندارم ولی بیاد وطن سای اومدان گیرد.
اما در مقاله دادستان کل همچنین از پرونده در 3 سال قبل علیه اسکندروف که وابسته به استفاده و نگهداری سلاح های غیر قانونی در منزل زیست و همچنین با خود گردانیدن محافظان غیر قانونی یادآور شده، همزمان تاکید می شود که بازداشت تحقیق آن دلیل کاملا قطع کردن پرونده را ندارد. این در حال است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نشر مقاله مذکور را وابسته به فعالیت های اخیر محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و در موقع آشکارای علیه حکومت قرار گرفتن رهبریت این حزب میبینند. شاکر جان حکیموف کارشناس تاجیک بر این نظر است که عضویت حزب دموکرات تاجیکستان به ائتلاف احزاب سیاسی برای انتخابات شفاف و دموکراتی و انتقادات وی از سیاست های رهبریت کشور باعث افزایش نفوذ این حزب و رهبری وی در جامعه کشور شده است.
یکی از هدف های اساسی و استراتژی از چاپ چنین مقاله در آن است که واقعا بازگشت محمد روزی اسکندروف به تاجیکستان جلوگیر شود، به همین واسطه به فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان به صفت یک سازمان سیاسی که در انتخابات های قریب الوقوع پارلمان و هم پرزیدنت میخواست که مستقیما شرکت ورزده اندیشه های خودش به جامعه رساند باعث خلل داشته میگردد.
ولی در مقاله دادستان کل آمده است که برخی از نماینده های سابق مخالفین که با دلایل مشخص و ناعهده برایی از مسئولیت دولتی برکنار شده اند خود را به صفت جبر دیده جلوه میدهند و گفته آقای باباخانوف نشر این مطلب هیچ گونه هدف سیاسی نداشته و تنها در زمینه مواد تفتیشات انشا شده است. در همین حال برخی از مسئولین حزب دموکراتی تاجیکستان چاپ این مقاله را از قسمت های جداگانه برنامه های قبل از انتخاباتی حکومت کشور علیه علیه مخالفین ارزیابی کردند. رحمت الله ولیف دبیر مسئول حزب دموکراتی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی گفت دادستان کل با نشر یک مطلب مشابه فعالیت شرکت برق تاجیک یک نهاد دیگر زیر نظارت وزارت انرژی کشور را شدیداً انتقاد کرده بود، اما بعد گذشت یک فرصت کوتاه رئیس این شرکت با فرمان رئیس جمهور وزیر انرژیتیک تاجیکستان تعیین گردید. با عقیده آقای ولیوف نشر این مقاله در زمینه سیاسی صورت گرفته است.
هدف از چوب این یک معرکه پیش از انتخاباتی است و اسکندرف لیدر حزب سیاسی و یک از شخصیت های تاجیکستان است که نخواهد نامزدی خود را در به حیث هم وکیل مردمی و به حیث پرزیدنت در انتخابات ماند و از بین بردن این شخصیت است.
و اما محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک طی زمان رهبری در شرکت تاجیک گاز در سال 2000 نیز توسط دادستانی مورد بازجویی و تفتیش قرار گرفته بود. در آن زمان دخالت مستقیم پرزیدنت او را از ادامه بازجویی مقامات تفتیشات رها کرده بود، ولی در دو ماه پیش قبل از یک روز مسافرت وی به مسکو دادستانی کل او را دوباره دعوت و طی 8 ساعت به صفت رئیس پیشین اداره تاجیک گاز و شاهد یکی از افراد بازداشت شده از این شرکت مورد بازجویی قرار داد. اخیراً با دنبال درگیری های اخیر در منطقه شرق تاجیکستان و بازداشت شیخ، یکی از قماندان های پیشین اپوزیسیون وفادار به محمد روزی اسکندروف و یکی از محافظان سابق وی، سر و صداها گرد نام او افزایش یافت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود راجع به مقاله دادستان کلی تاجیکستان درباره محمد روزی اسکندر با نظر یک کارشناس محلی و هم نماینده حزب دموکراتی تاجیکستان. آیا خود جناب اسکندر در این باره چی نظر دارد؟ با همین سوال ساعت پیش با رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سابق سرور اداره گاز تاجیک محمد روزی اسکندر هم صحبت شدم و نظر او را خواستم.
من فکر میکنم که درباره بخش اقتصادی یا که دوره فعالیت رهبری تاجیک‌گاز بودن هم و که پورا با مقاله درج کرده دادستان کل در روزنامه جمهوریت به شناس شام اول عاید غیر قانونی 3 سال پیش نگاه داشتن سلاح و محافظان شخصی شاهد زنده ماجرای محافظ شخصی داشتنم و سلاح غیر قانونی داشتنم خودی دادستان کل بود که در بعد یک روز بعد بازداشت و بعد بازداشت محافظان من و 8 ساعت یا که خودی منم نگاه داشتن در اداره پلیس شهر دوشنبه در نزد پرزیدنت یک مشورت شد و من فقط از نام پرزیدنت یک چیزی گفتن نه پرزیدنت با دادستان کل و دادستان شهر دوشنبه یک سوال داد همه قماندان ها هم از طرف مخالفین و هم از طرف حکومت محافظ داشتن سلاح داشتن در همون دوره و برای چی شما فقط محافظان اسکندر و اسکندر فقط یا که گناهکار کرده همین خیلی سوال گذاشت پرزیدنت و یکان کس از نشستگیان در اونجا این سوال جواب گفته نتونستن حتی با سوال هم داد پرزیدنت که آیا اسکندر و محافظان اسکندر در همین دوره یکان جنایت صادر کردن همگان گفتن که نه رئیس جمهور شخصا منخیزون گفت که امر کرد که باید که محافظت یعنی محافظان اسکندروف زیاد کرده شوند امنیت اسکندروف نگاه داشته شود و این امر با وزارت امنیت تاجیکستان دخل داشت و وزارت امنیت تاجیکستان از ما روی خط سلاح ها و روی خط اون شخصانی که باید که محافظ من میبینند طلب کرد ما در سر وقت روی خط همون سلاح هایی که که بعدی چند وقت گذشتند غیر قانونی بودند یا غیر قانونی شدند در مخونت همون رو پیشنهاد کردیم و ببینید که تمام قماندان ها تکرار میگرم همون دوره تمام قماندان های هم چپ و راست با محافظ بودند با سلاح بودند برای چی یگان تی اونها نه به جوابگری کشیده شد نه پرسیده شد نه بازداشت شد اگر این روندی سیاسی نداشته باشد به مقابل اسکندر من این سوال به دادستان کل روانه میکنم.
اما چوب شدن همین مقاله دادستان کل در همین دوره و در این حال میگوید که پرونده جنایی وجود ندارد شما چی به ها میدید خود چوب این مقاله را؟
یعنی اگه من هشدار داده شدن که ما امکانیت داریم که با همون گناهی 3 سال پیش میتونیم گویا که پرونده جنایی کشویم حال آنکه فرمانی رئیس جمهور بود که یگان پرونده کشیده نشود، این کارو باید که حتما همینجا نقطه گذاشته شود. اگر برای اون نسخنهای رئیس جمهور باعث عمل نباشند، بگذار کشویند هر چی که میخوان کنم.
اما درباره این گویم خلافکاری های اقتصادی که گفته می شود و همچنین خبرها بود که چند نفر از کارمندان سابق تاجیک گاز در زیر بررسی جنایی قرار دارند، در این باره نظرتون چی است؟
من فکر می کنم که از این حوش دارد، برای اینکه من پیش از سفر مسکو یک 9 ساعت در بلوچستان کل باید همه این مسئله سوال و جواب کردیم و من بعد سوال و جواب کردم پرسیدم که آیا من می توانم که با مسکو روان، گفتن که یکون مشکلی نیست، من سفر کردم. گپ در آن می رود که اون چیزی که در اون مقاله درج شده است، یکون منبع جنایی ندارد. اگر از آنی که ما به جای پول مال عوض کردیم و از آنی که شاید که کسی در کدام سطح یکون کار ندرسته کرده باشد، اینجا رهبریت یک کارخانه یک تشکیلات جمهوریوی که زیاده از 3000 کارمند دارد و زیاده از 30 کارخانه زیر ساختار دارد، هرچی شدنش ممکن. من یک سوال دارم به دوستان کل. آیا دوستان کل همونقدر شخصی تازه هست در تاجیکستان که امروز کسی را گناهگار کند؟ یک بار از خودش سوال کند که او کی هست و اینقدر بایگری و اینقدر ساختمان های خانه و کیمشه اساسا به چی کرد با اون معاشی دو پلاش با اون معاشی که برای یک روزه زندگیش نمیرسه؟
خب
این عوض سوال کند. و دویم این که اون چیزایی که من درستر حال گفتم که تحلیل نکردم، با چند گروه تقسیم میکنم، یک دو صفحهش خواندم، چند کارخانه ای که اینجا مثال آورده است ما خودمون تفتیش کردیم، ما خودمون گناهاشون نیافتیم، کمبودیاشون نیافتیم و بعضی فرماهایی که با همکاری داشتن سری وقت حساب برابری نکردن، ما مکتوب برامدیم خواهش کردیم که همینا چرا بینی کرده شدن، برای اینکه اینا سری وقت شرطنامه اجرا نکردن و بعد این با ما گناهگار کردن که یکی ما به مسئولیتی نشان داده باشیم، یعنی این صرف نیست.
و وضع حزب دموکرات تاجیکستان در این حالی که شما رئیس این حزب هستید چگونه است؟ و این یک گوشه سوال آخرین و گوشه دویمش این که شما کی برمیگردید به دوشنبه؟
جد نجه وضع حزب دموکرات تاجیکستان روزگار وقتی که رئیس هم اگر کارخانه باشد، تشکیلات باشد، نمیدونم که یکان جمعیت باشد، در نبودن رئیس شاید یک کمی بیش تنقیسی و یک نورساگی ها و یک نجوری هم باشد و فکر میکنم که تا اون حالم نرسیده است. من هر قریب که هر چند سری چند وقت در تماس هستم، از وضعیتی هیز کار برده شدن، تیاری به انتخابات رفته شد است. خوب اکنون رئیس و هیز دائما وقتی که در حالتی اپوزیسیون هستن و حالتی یک موقعی پشتی نپذیری نسبت سیاست حکومت میگیرند، دائما تیار بودیم. ما میدونستیم که به مشکلی ها در پیش است، مشکلی ها ایجاد میکنند، شاید خیلی مشکلی ها زیاد هم ایجاد کنند، لیکن این زندگی همیشه است. این روند سیاسی و بازی های سیاسی و مبارزه های سیاسی و وطن خواهی و ملت خواهی همین است. با خفی و با خاموشی و با چشم پوشیدن و با دروغ گفتن وطن ساختن نمیشه. و بازگشت من به تاجیکستان، خوب در تماس هستیم، در جریان واقعات تاجیکستان هستیم و هر وقتی که ببینیم که وضعیت نسبتی رفتن ما ساده تر می شود و موفق‌تر می شود، ما ان شاء الله که تیار هستیم به تاجیکستان سفر کنیم.
گفتگوی بود با محمد روزی اسکندرف در رابطه با نشر مقاله دوستان کل تاجیکستان با باجان بابا خانوف. وضع سخت اجتماعی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و مخصوصاً کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان چنین نتیجه داد که هم تاجیکستان و هم قرغیزستان با نامگوی 27 کشور وارد شدند که قرضهای عظیم در گردن دارند و اما کشورهای بینوا و یا کمبغل شمرده می شوند. در عرفه نشست وزیران مالیه 7 دولت ثروتمند، هم نماینده تاجیکستان و هم نماینده قرغیزستان از منبر مجمع عمومی سازمان ملل دعوت کردند که قرض دوش کشورهای بینوا پره و یا قسما لغو گردد تا امکان سرمایه گذاری بر رشته های اجتماعی پیدا شود. اما وزیران هفتگانه پیشرفته صنعتی این دعوت ها را گویا نشنیدند و هم طرح آماده بیکار کردن قرض ها را بررسی ننمودند. در این باره و در باره واکنش ها به این حادثه همکارم در نیویورک لطیفی گزارش می دهد.
وقتی که در واشنگتن مجلس نوبتی شروع مدیران صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قریب به نتیجه جدی به پایان رسید، در دالان های سازمان ملل عقیده اظهار شد که اجرای برنامه مبارزه با فقر زیر خطر افتاده است. بسیار کشورهای جهان به جمله تاجیکستان عضو این برنامه می باشند که طبق آن باید تا سال 2015 فقر در جهان دو برابر کم شود. سبب چنین ناامیدی آن است که وزیرهای مولوی هفت کشور ثروتمند جهان از لغو قرضهایی که به کشورهای خشکترین دادند خودداری نمودند. وزیران را برعکس مسائل دیگر تشویش می داد، از جمله راههای پایین آوردن نرخ نفت خام در بازارهای جهانی. مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول رودریگو راتو هنگام سخنرانیش در این مجلس به هیئت‌های دولت‌های اشتراک کننده مراجعت کرد و گفت سیاستمداران هنگام آموختن وضعیت باید بسیار هم هوشیار و آماده باشند که با تأثیری که نرخ‌های بلند نفت با اقتصاد کشورهایشان می‌رسانند جواب‌های سریع‌وقتی و شایسته دهند. ولی وای افزود بالاروی نرخ نفت مخصوصا برای دولت‌های دارای اقتصاد ضعیف باری سنگین می‌باشد. در نوبت خود جیمز ووفنسون پرزیدنت بانک جهانی گفت که مهم است سیاستمداران از تهدیدهای تروریستی روح افتاده نشوند و کوشش‌هایشان را در رسیدن به هدف‌های اساسی سوس نکنند و مبارزه بر ضد فقر و کمبیزاعتی از قبیل این گونه هدف‌هاست. ووفنسون ابراز داشت حق است که ما همه بر ضد تروریسم مبارزه می‌بریم، اما خطر در آن است که ما در سرسپردگی‌مان به حل مشکل‌های همین زمانه می‌توانیم از هدف‌های استراتژی دراز مدت ولی مهم به مثل از بین بردن کمبیزاعتی و ناامیدی برکنار شویم. بعد از به پایان رسیدن کار مجلس، هیئت‌های دولت‌های قشقترین جهان با تأسف قید کردند که از آن آرزوهای بزرگی داشتند، ولی این آرزوهایشان عملی نگشت. سبب اساسی دلشکستگی آنها در آن میباشد که ثروتمندترین کشورهای جهان طرح پیشنهاد شده لغو قرضهای کشورهای قشاق را نپذیرفتند. بنابر طرح پیشکش شده، وزیرهای مولوی هفت دولت بایترین جهان ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایتالیا و ژاپن میباید 100% قرضهای 27 کشور کمبیزاعت‌ترین را بیکار میکردند. ذکر میشود که قسم زیادی از این کشورها در افریقا جایگیرند و علاوه به پرداختن قرضهای خارجیشون مجبورند با بیماری همگیری ایدز و یا سپید مبارزه برند و از خوشسالی‌های پی در پی گرسنگی اذیت میکشند. قرض عمومی دولت‌های قشاق به هفت کشور ثروتمند بیش از 100 میلیارد دلار میباشد. باید قید نمود که این همگی سه یکی مبلغی را تشکیل میدهد که کنگرس ایالات متحده برای جنگ در عراق جدا کرده است. خانم ماریا کلارک رئیس اتحادیه جوبلی یو اس ای نتورک که تشکیلات‌های بیشتر دینی را در بر می‌گیرد و از لغو قرض‌های دولت‌های قشاق پشتیبانی می‌کرد، گفت که حل این مسئله مضمونی بیشتر اخلاقی داشت و نه اقتصادی، ولی هفت دولت بایترین در حل آن بیچارگی کردند و این باعث شرم است. 8 سال پیش دو پژوهشگاه بریتون وودز یک طرح را پیشنهاد کردند که موافق آن باید در عوض اصلاحات اقتصادی قرض‌های 41 کشور جهان قسمان یا کلان بیکار می‌شد. مقصد همکاری برای کاهش فقر انجام می‌یافت و هم اقتصاد این کشورها به سطح عمومی جهانی و مقبول پولگذاری خارجی برداشته می‌شد. اما طوری که پرزیدنت بانک جهانی جیمز ووفنسون اقرار کرد، کشورهای پیشرفته صنعتی با آموزش این طرح وقت زیادی را صرف نموده برای قبول قرارهای مشخص در این بابت اراده و تفاهم نشان ندادند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
واکنش‌ها به خودداری وزیران مالی هفت کشور ثروتمند از لغو قرض کشورهای کمبغل. گوردون براون وزیر مالی بریتانیا در پاسخ به این واکنش‌ها گفته است کشورهای هفتگانه باید اول ذخیره‌های پیدا کنند که بتوانند با استفاده از آنها قرض دوش کشورهای در حال رشد را سبک‌تر کنند.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری آسمان همچون زمین بیکران، نیکی بی ما نجاویدان،
الفریدا یلین یک نویسنده از آستریا برنده جایزه نوبل در ادبیات شد. این هم در حالی که نام وی در رویخط برندگان احتمالی اصلا ذکر نمی‌گشت. منظور رویخطی که رسانه‌های خبری با آوردن آن تخمین می‌زدند که جایزه نصیب کی می‌گردد. چنانچه در این رویخط از زنان مارگریت اتوود از کانادا و از مردان علی احمد سعید از لبنان نامزدهای اساسی شمرده می‌شدند. ماهی مای امسال بعد از نخست نمایش کار از روی متن یلینک در جشنواره تئاتری برلین، روزنامه‌های آلمان یلینک را اغواگر اساسی صحنه‌های اروپا نامیدند. درامنویس، شاعر و نویسنده و اکنون برنده جایزه نوبل الفرید یلینک کیست؟ از همکارم خیرمانی بقازاده می‌شنویم.
محبت من به صنعت بحث و نیروی سخن از پدرم منشا می‌گیرد و اصلاً در نویسنده شدن من سهمی پدرم بیشتر است. گفته است الفرید یلینک درباره خود، پدر چیخی او دانشمند علوم کیمیا، از خردی در ذهن و تفکر دخترش صنعت بحث و مبارزه مقابله با مشکلات اطراف و نابرابری های اجتماعی را تلقین کرده است. مادر او زاده آستریا از آغاز میخواست دخترش یک هنرمند موسیقی کلاسیکی باشد و در برابر هنر او را برای آموزش علوم دینی به مکتب مخصوص مذهبی در وین میسپارد. خود یلینک در سن 16 سالگی درک میکند که راه او بیشتر به ادبیات پیوند میگیرد تا به موسیقی. رمان اولین الفرید یلینک در سال 1967 بیشتر زیر تاثیر حوادث سیاسی وقت نوشته شد، اما معروفیت بیشتر را به او داستان معلمی پیانینو آورد که به زبان روسی با اسم پیانینا نواز ترجمه شده است. این اثر در سال 1988 ایجاد و در سال 2001 فیلمبرداری شده است. دمیتری والچک یک خواننده اثرهای یلینک آید به محتوای ایجادیات این ادیبه چنین گفت:
Она действительно один из лучших прозаиков, пишущих на немецком языке сегодня.
Ва яке аз адибони беҳтарин наср-навис бо забони олмонӣ аст. Аксари мунаққидон ӯро моҳиртарин адиби австриягӣ медонанд. Ӯ метавон гуфт муаллифи романҳои пуртаъсир аст, ки дар онҳо ҳаёти шахсӣ, шаҳвонӣ, эҳсосӣ ва иҷтимоӣ ба ҳам омехта аст. Ӯ на танҳо нависандаи зан аст, ки доир ба мушкилоти занон мегӯяд, ва адиб аст, ки доир ба сиёсат ва иҷтимоиёт низ менависад. Дар китоб ҳои ӯ мушкилоти сахти иҷтимоӣ низ бардошта шудаанд.
Книгах очень много острых социальных проблем.
Дмитрий Волчек мегӯяд, барои хонандаи тоҷик машварат медиҳад маҳз бо романи пианино навоз Элфрид Елинек ошно шавад, то аз олами тахайюли ӯ огаҳӣ пайдо кунад.
Ну, я думаю, что легче всего достать, по крайней
мере. Ба фикри ман, романи классики пианино навози Елинек ро бо тарҷумаи хуби забони русӣ дар Русия метавон ба осонӣ пайдо кард. Ин роман ро на танҳо метавон хонд, балки филми ба пояи он таҳия шудаи Михаил Ханеке ро ки ҷоизаҳои зиёди байналмилалӣ гирифтааст, метавон дид. Ба фикрам, барои хонандагон беҳтар аст ҳам китоб ро бихонанд ва ҳам филм ро бубинанд, зеро коргардон Ханеке ҷанбаи иҷтимоии роман ро бардошта ва танҳо ҷанбаи احساسی اون را باقی گذاشته است.
убрал весь социальный контекст и выделил только чувственный.
یک مجله ادبی نیو بلانش با ایجادیات یلینک چنین بها داده است: برای برخی حرفی او مثل آتش سوزان و سخت است، برای برخی دیگر سرد و بی احساس. نفرت و بدبینی او به اندازه بزرگ است که خواننده را در یک لحظه ناراحت و شکسته می سازد. روز تقدیم جایزه نوبل سال 2004 در رشته ادبیات گفته شد خانم الفرید یلینک دهمین زن برنده این جایزه بلندی ادبی گردیده است.
آشنایی با برنده نوی جایزه نوبل در ادبیات الفرید یلینک. بانک آسیای روس طرح نوی خود را اعلان کرد که طبق آن سرمایه گذاریش به تاجیکستان در دو سال آینده به حساب میانه 23 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد، یعنی سال 23 میلیون. این اطلاع در برنامه نو تأسیس شده بانک به نشر رسید. از مدیر بخش هماهنگسازی فعالیت‌های بانک آسیای رشد در آسیای شرقی و مرکزی ادریان گوت روتنبرگ پرسیدم آیا از چه سبب برنامه بانک تأسیس دید و این تحریر چی معنی دارد؟
We have done our country strategy and program which covers 2004 to 2007 I think last year and have that approved that strategy. Our business process is quite
برنامه و استراتژی خود را در برابر کشورها برای سالهای 2004 تا 2007 ما در سال گذشته تهیه کرده بودیم. جریان کار طلب میکند برنامه مذکور هر سال بازنگری شود. هر سال ما اولویت های خود را بازنگری میکنیم، ولی اکثرا برنامه ریزی ما در همان شکل خود باقی میماند، مگر اینکه تغییر جدی به عمل آید. همین طور برنامه تاجیکستان نیز در رابطه با ذخیره های امکان پذیر نو کرده شد. این یک جریان معمولی است و ما هر سال برنامه را نسبت هر کشور تصحیح میکنیم.
That is a normal process. We do that for all our countries. We do a strategy update every year.
آیا وضع داخلی کشور مثلا دیگرگونی هایی که تا یک سال در مملکت به عمل می آیند به تصحیح برنامه شما تأثیر دارند؟
Yes, I mean yes. The update takes into account economic developments and political developments.
بله، تصحیح دیگرگونی های اقتصادی و سیاسی هر کشور را در نظر می گیرد. استراتژی ما نسبت به تاجیکستان روی سه ساحت تمرکز دارد. اینها انرژی، نقلیات، همچون بخشی از همکاری های منطقوی و رشد دهات می باشند. این سه بخش در برنامه نو نیز همانا جای اول را اشغال می کنند برای دو سال آینده 2005 و 2006.
Next 3 years, 2005 and 2002. Next 2 years, 2005 and 2006.
خب اگر به جزئیات یکی از این برنامه ها رویم، فرضاً نقلیات که گفتید یکی از بخش همکاری های منطقوی است، از اجرای آن چی گفته می توانید؟
We have in the pipeline the Dushanbe-Kyrgyz border road.
حالا در روی دست برنامه شاهراه دوشنبه قرقیزستان را داریم که مرحله اولی آن به آخر رسیده، مرحله دویمش سر شده است. آن برای ما بسیار مهم است از آن جهت که تاجیکستان را با قرقیزستان و قزاقستان وصل میکند و این شاهراه همزمان به بخش از دالان شمال و جنوب تبدیل مییابد. برای تاجیکستان که راههایش به بیرون محدودند نیز مهم و مفید میباشد و برای همکاری های بین المللی و منطقه‌ای نیز. خلاص این برنامه مهم است برای ما و در سال آینده سرمایه های مخصوص برای آن متمرکز خواهند شد.
تشکر ادریان روتنبرگ، مدیر بخش هماهنگسازی فعالیت های بانک آسیای رشد در آسیای شرقی و مرکزی و همصحبت ما در دقیقه های آخرین برنامه چشم‌انداز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.